تفسیر از واوه، چون واو میشه که بگیم و اما سارق و سارقه فقط اوه من به اینما جزا الذین یحاربونه. اونجا ما قبلا اینما نزد، یعنی مقدر بگه اون اما این. اول جزاء محارب رو بیان میکنه، بعد جزاء سارق رو، چون تفصیل بس بیبیشیم مثل که بگیم اینما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا. باز بگیم و اما جزاء السارق و السارقه فاقتلوا ایدیهما. این فاعل تفصیل اون حکایت میکنه از این که این واو اصل فصل دیگه ای از احکام هست رو داره بیان میکنه. خب باید نگاه کنیم که جزاء شرط رو کدومش کمتر معونه میبره، کمتر معونه میبره. هر چون عرق عدم تقدیره، ممکنه در یکیش احتیاج داشته به تقدیرات زیادی. اگر فارا جواب شرط بگیدیم، باید یک جمله شرطیه درست حسابی مفصلی در تقدیر بگیدیم. من نداریم اصلا، میگم که رضا اون چون اصل ما باید امینی کلام الله باشیم، مال ما که نیست، امینانه باید مواظب باشیم که اضافه نشه، کم نشه، نادیده گرفته نشه. هر چه که هست همون، اگر ما قرآن را میزان قرار بدیم برای اندیشه ها، میزان علم ما قرار بدیم، این رو میزان قرار بدیم، نه اینکه قیم قرآن بشیم. خب بعضی ها ناخودآگاه میشن قیم قرآن. قیم قرآن یعنی مثل یکیه صغیریه که امورش رو سر سامون میده. اگر نباشه این قیم و ولی بی زبونه، از خودش نمیتونه دفاع بکنه، حرفی واسه گفتن نداره. بعضی اینجوری نعوذ بالله با قرآن برخورد میکنه، یه بار نه، ما شاگردیم، ما تابعیم، اون میزان است، معیار است، اصل است. بین این دو تا فرقش نمیشه که مفسر در اون جایی که قیم قرآنه هر کاری دلش نباید میکنه دخش باز، اون جایی که تابع قرآنه ملک خادم قرآن خدمت گزارش نه قیمش، قیم باشه اضافه کن کم کن، اضافه کن کم کن، اینجور کنانیم، اینجور توجیه کن، اینجور توجیه کن، بزنیم. چون امینانه ما باید با قضیه برخورد بکنیم، هر جا هم لازم شد دیگه اون حد اقل حد اقل. همون فقط او عیدی همه خبرش او که جواب شرط میخواد. چون از کدام تفصیله مثل ان یقتلوا او یسلبوا، به خاطر همین بشتر. اگه شما منظور این بود که سارق مثلا اینجوری بیه، میگه فا اما سارق و سارقه، اما سارق ای اما مسئله را حل میکنه، نه اون فا. پس اگر اما بستر مصدا در بیان، خب بستر خداش هم میتونه فادر. اما سارق و سارقه یعنی رفتار شما جزا و اما جزا و سارق و سارقه این است که این کار را انجام بدید، امر میکنه. اون به این شکل در میاد، یعنی مبتدا و خبر چیزی نیستن، صاف و پاک و ساده ای نیستن، نه مبتدا و خبر اینجا نیستن، مبتدا و خبر اینجا که تفصیل در امایی در تقدیر و بعد درست میشه و اما سارق و سارق فقط رو. البته بعضی هم از کردن فار و زائده گرفتن که باز او واضح مشکل دیگه است، مشکل دیگه ایجاد میشه. این کمترین معونه رو میبره، ولذا اگر که یک وقت باز حضرت عالی یک توجیهی و ترکیبی را داشتید که کمترین معونه را بود، روی چش قبول میکنه؟ چون مهم من نیستم، مهم کلام خدا هست، مهم کلام الله هست که کمتر نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد. في محضر آيات 38 39 و 40 سوره مبارکه مائده هست تا و سارق و سارقه فقط او ایدیه هما رو در جلسات پیشین عرض کردیم، اما جزاءً بما کسبا نکالاً من الله. شروع بحث امروز اگر خاطر شیفتون باشه جزاء را عرض کردم که جزاء در قرآن هم به پاداش به کار رفته هم به کیفر، هم پاداش هم کیفر. پاداش را واسه خوبی ها میگن، کیفر را برای بدی ها، یعنی بازتابه، بازتابه خوبی پاداشه، بازتابه بدی کیفره. در اینجا الان اون بازتابشه، عکس العمله، واکنشه، این میشه همون جزا که در یک استقصاء آماری در باره کاربرد جزا در قرآن بیشتر جزا در کیفر به کار رفته بود. البته جزا در پاداش هم هست، فقط از لحاظ آمارش بررسی کرد. حالا این جزا ان به ما کسبا نصب داره و نصب او به خاطر مسئول بودنشه. چه نوع مسئولی؟ فقط او مفعول لعجله، یعنی به خاطر این فقط او دلیل داره، مثل ضربت و تعدید. حالا فقط او للجزاء قطع کنید، ولی قطع کردن کار بدیه، وقتی افراد را قطع بکنیم کار بدیه، ولی این خاطری نیست، این جزاءً هست، این کیفریست، ابتدایی که نیست. اگه ابتدایی باشه 500 سکه باید بده، ولی این کیفریه هیچ، تازه بده کارم هست، چون کیفریست، این جزاءً هست. پس جزاءً دل جزاء، هم جزاءً به ما کسبا میتونست همین جزاءً هم به تنهایی بگه، اما چون دست قبع دسته و فردا حقوق بشر دادش میره هوا، میگه شما ها دارید چه کار میکنید؟ میگه دقت رو اما گوهن جزاءً هست، ابتدایی که نیست، خشونتی در کار نیست عزیزمه، این کیفر کارشه. و بعدش هم بیان میکنه به ما کسبا، این دست خلاف کرده، باید هم به ما کسبا این ایدی جنفه. پس این فقط او ایدیه هما جزاءً به ما کسبا، الف این کسبا تسمیه است، برمیگرده به این سارق و سارقه، دستشون رو قطع کنید بخاطر این که این سارق و سارقه به ما کسبا، اینا خودشون این رو کسب کردن، این به کاری که انجام دادن، کاری که انجام دادن چی بوده؟ سرقت بوده. جزاءً به ما کسبا، مای ما کسبا، مای مستریه، جزاءً به ما کسبا، ما مستریه، یعنی جزاءً به کسبهم، ما یه مصدری با ما قبلش تعبیر به مصدر میداره، اینجوری میشه جزاءن کسبه، به خاطر کسبی که کردن، عملی که داشتن، به خاطر جزاء عملشونه. به ما کسبا، به کسبه ما، البته باید بگیم جزاءن به کسبه ما تعبیر به مصدر میکن. خب جزاءن کافی بود، چرا باز نکالن؟ چون دو نکته رو خدا میخواد به ما بفرماید. نکال اگر به تنهایی به کار بره برادران، عقوبته. در کنار جزا به کار رفته، یک ظرافت دیگه ای رو میخواد برسونه، میخواد بگه که این کیف جزا فقط پیامد عمل نیست، یک فقط و ایدی همو یه خاصیت دیگه هم دارد، و اون بازدارنده بودنه. هم باید برای خود سارق بازدارنده باشه، هم برای دیگران، برای سارقان بالقوه. این سارق بالفعله، همین الان داره دزدی کرده، یه عده‌ای هستن که فردا دزدی خواهند کرد. اگه این دست قطع بشود، هم جلو این سارق بالفعل را میگیرد، بازدارنده است، هم بازدارنده برای سارقان بالقوه که فردا دزدی خواهند کرد، جلو اونا را هم میگیره. پس این حیثیت بازدارندگی داره. خب خواهید گفت کلمه بازدارندگی از کجا در میاریم؟ میگیم از خود کلمه نکال. خود کلمه نکال یعنی نکول. یعنی چی؟ نکول یعنی امتناع. اول قسم میخوره، بعد میگیم قسم بخور، نکول میکنه. نکول یه اصطلاح فقهیه ها، در بحث شهادت، در بحث بیانه، اقرار و بیانه و شهادت و قضا، نکول. نکول میاد میگیم که قسم بخور، قسم نمیخوره، امتناع میکند از قسم خوردن، بهش میگیم نکول کرد. بعد نکول که کرد، قسم دیگری باید بخوره تا روند قضایی و فرایند قضایی تایی بشه، ولی اون نکول کرد. پس نکول یعنی امتناع. پس نکالن یعنی امتناع بکنه، بازدارنده باشن. بازدارنده هم برای خودش، هم برای دیگران. در این جای عرضی برادران نشه باشه. و آن این است که گناه دو جور، یه بار گناه فردی، یه بار گناه اجتماعی. باز گناه فردی هم خودش گاهی مخفی، گاهی علنی. گناه فردی هم گاهی مخفی، گاهی علنی. گناه مخفی صاحبشو میسوزونه، یعنی صاحب گناه رو آتش میزنه. اما گناه علنی مغازه همسایه رو هم آتش میزنه، دیگران هم آتش میزنه. خب گناه علنی انجام گرفته، لذا حق جامعه ضایع میشه. اینایی که بد حجابن میگم اختیار خودمو دارم، آزادم. میگم اختیار خود داری، برو تو خونه هر چی دوست داری باش. وقتی میگی تو جامعه گناه علنی داری انجام میدی، گناه علنی جامعه رو با آتش میکشی، حق مردم رو ضایع میکنی، امنیت مردم رو از بین میبری، امنیت اخلاقی از بین میره، چقدر آسیب به دیگران وارد میشه. تو باید پاسخگویی آسیب هایی که به مردم وارد میکنی باشی. وقتی یک دو سه تا تشر اینجوری بخوره دیگه خودت جمع جمع میکن. ولی اونایی که اینا رو یادشون دادن، چند تا کلمه اولیه یادشون دادن که در جواب نهی از منکرها بگن، اینا هم تکراریه. این جوابایی که میدن بخواه آزادی من افتان، من نمیخوام اینجوری، خب میخوام اونجوری باشی، آزادی در ایده خودت. صحنه جامعه مال همه ماست، پیاده رو و لالا و مغازه و رستوران و جامعه رو همه مال همه مونه. تو وقتی اینجوری تو جامعه علنی داری گناه میکنی، فقط آتشش مال خودت نیست، پارچه های دیگران، مغازه های دیگران، آدم های دیگران هم آتش میزنی. و ما میخوام از خودمون دفاع کنیم، ما کاری به شخص خود نمیدن، حق کمار. لذا گناه علنی آتش علنی، آتش عمومی. گناه مخفی آتش فردی، مثلا برو خودت میخوای آتش بزنی، او یه بحث دیگه است. بازم میگیم نکن، اونجا هم میگیم نکن، ولی حالا اگر خیلی میخوای از اختیار خود استفاده بکنی، برو تو خلوت، چون تو جمع رو به هم میزیزی. پس الان در اینجا سرقت بین کدوم یکی؟ سرقت در نظام جامعه رو به هم میریزه، اعتماد را از بین میبرد. ببینیم یه بار هست که یک بازاری دروغ میگه، گرون میفروشه جنس جعلی و بدلی. ببینیم اگه با این برخورد بشه، دیگه تمام میشه. اما اگه برخورد نشد میبینیم بعدی هم تکرار کرد، یکی دیگه هم تکرار کرد، آخرش به این نتیجه میرسیم که بازاری ها اینجوری هست. یه میشه همه بازاری اطمینان عمومی به بازار از بین میره. بعد وقتی میخواد یه کسی بره به بازار خرید بکنه، بعد یک گروه کارشناس با خود اجازه داره، گروه کارشناس. همینجوری شده الان خانم ها وقتی میرن به بازار یک گروه از کارشناسان هستن با هم دیگه، یکی دیگه هم هست، یکی برای رنگش، یکی برای جنسش، یکی برای اینکه آب میره یا نمیره، یکی چقدر تو جنس چی توش داره، همینجوری چینیشه یا ژاپنیشه، ما اشکال همینجوری دقت هم دارن اینا که به ظرافتش برنه. بله یک تیم باید بره، کلی زحمت، اونم نه از یک مغازه، از این مغازه بره بگو مغازه، از این مغازه بگو مغازه، همجوری تو چرا تو کلاس درشون نشه؟ تو یک در ارزون تحبیرشون خب اینا بخاطر نامنه این گناهی که مال صحنه جامعه هست، آسیباش خیلی گسترده است و باید افراد پاسخگوی این آسیبا باشن. نشون داده نمیشه، بعد نشونشون داد و داشتون تبدیم کردین اینا گناه اجتماعی جامعه رو با آتش میکشه، حقوق دیگران رو از بین میبره. اونایی که میخوان سالم بازاری سالمی باشن همیشه مورده مردم هم مشتری هم اذیت میشه، بازاری هم اذیت میشه. من زیاد میخواستم این رو عرض بکنم که گناه من همه بگه من البته او هست او گناه اذلال خودشه و او یکی دیگه هم گناه وادادن خودشه. چرا وا میده؟ ولی میداره تو خودش محکم بگیره. او بجای خودش او اذلال میکند، اینم وا میده، اینم اشکال داره. جزاءً بما کسبا نکالاً من الله. پس این نکالاً بازدارندگی و اجتماعی سرقت ناامنی ایجاد میکنه، نکالاً. بعد پس اینو من الله، من میخواد بگه این جزاش از جانب الله، این نکال از جانب الله. من الله والله عزیزان حکیم. این کلمه عزیز با کلمه قطع جدا هم قاطع عزیزه. ما رفقا عزیز رو برای چی بکنم؟ عزیز رو برای لذیذ بکنم، یه چیزی که خیلی ظریف و ناز و شکیل و زیبا و یه خیلی عزیزه. نه عزیز این مستحکم نفوذ ناپذیر قاطع. رضا در کاربردا نگاه کنی، این او چیزی که ما میگیم لطیفه، او عزیزی که ما بکنم بزنی. رضا به مادر بزرگا در مثل میگن عزیز، مادر بزرگی بیچاره عزیزه، پیرزن شده این عزیزه. خب این عزیزه دقت بکن که یه عزیز با عزیز فرق میکنه. عزیزه در اینجا یعنی شکست ناپذیر، نافذ، قاطع، قاطع. پس از کجا گفت، از کجا به دست میدن که عزیز یعنی قاطع؟ از این فقط او ما تناسب بین این اسماء الهی. و بعد این جزائنش، این نکالن، اینا حکم است، حد است، حکم کیفریه، احکام کیفریز، احکام قضاییز که داره صادر میشه. این احکام از روح حکمت است، حکیم. پس هم عزت هم حکمت. حالا میفهمیم چه تناسبی بین ذیل آیات و خود آیات وجود داره. ذیل آیات و متن آیات با هم دیگه تناسب داره. نه نقش ذیل آیات که اسماء حسنانه، نقش دلیل هست برای محتوای آیات. اینکه خدا میگوید فقط و عیدی هما جزائن به ما کسبا نکالن من الله، چون عزیزه، چون حکیمه، چون عزیز و حکیم هست. والله عزیزون این انه که نداشت که بگیم ان الله عزیزون حکیم، ولی تناسب بین این جمله و جمله ایک. اگر دقت بفرمایید میتونستیم بگیم من الله و هو العزیز الحکیم، نمیتونستیم بگیم دو تا کلمه پشت سر هم و هو العزیز الحکیم من الله و الله، ولی این میخواد خداشناسی رو مستقلا بیان کنند. دوستانی که رشته کلام میخوانه یه حرف بنده را خوب گوش بدن. کلامی که ما میخوانه، کلام یعنی فعل الله، فقه یعنی فعل مکلف. فقه مال فعل مکلفه، کلام مال فعل الله، اوصاف الهیه، در اون بدایم خرج میشه. قرآن کلام هست ولی کلامش با عینیت در آمیخته است، کلامش در همه با همه مباحث، یعنی کلام در صحنه، این کلامه، این اسماء حسنا الهی رو شناختنه در صحنه احکام. رفقا ای که بیایم از هم جدا کنیم مباحث دین را برای کار علمی خوبه، ولی از لحاظ ثمره و نتیجهش خوب نیست. از هم جدا که می شود برای علم خوبه، برای تولید علم خوبه، ولی برای صحنه اعتقاداتمون و عملمون و ایمانمون و اینا خوب نیست. باز باید یه فکری برای جمع بکنیم، هر که فرض می کنند وصلم بکنند بس جمع بکن. پس این میشه خداشناسی در ضمن این بحث. والله عزیز الله این عزمو تکمیل بکن. پیامبر گرامی اسلام کلاس عقاید برای مردم بگم امروز برهان فلان، فردا برهان فلان، اون روز دیگه برهان فلان، اون روز دیگه برهان، چل تا برهان واسه مردم بگم که اینجوری خدا رو بشناسید. خدا رو در صحنه به مردم نشون بده. میگفتم مردم از تپه بالا می روید بگید الله اکبر، بالای تپه رسیدید مثلا انجام میگید بالا مثلا یه الحمدلله، از تپه پایین میاد سبحان الله بگید. چه فرق میکنه بالا برای نه، هر چه بالا برای خدا بالا برای این میشه در سهر. یعنی توحید در ضمن عینیت در صحنه، آموزش توحید در صحنه. اینجوری باعث میشه وقتی ما تفکیک میکنیم ثمرش در جامعه ما این میشود که خدا را میبرد به عرش، عرش عرش، صحنه را سکولاری نگه میداره، صحنه را بی خدا نگه میداره. قرآن اینجوری نه، قرآن میخواد ذره زندگی فردی و اجتماعی ما خدا را نشون بده. این خدا این ربوبیت الهیه، این تدبیر الهیه. اینم خواستم این نکته که استفاده بکنم. پس پیامبر گرامی اسلام آموزش توحیدشون، معادشون، وحی و نبوتشون در صحنه، در عینیت، در ذره ذره امور. قرآن هم همینطوره. این ظرافت ها رو توجه داشته باشین که زیلیه حکم الله از. حالا که دیگه این بحث رو مطرح کردم اجازه بدید از دو آیه دیگه هم استفاده بکنه. آیه بعدی رو نگاه کنید، ان الله غفور و رحیم. آیه بعدی رو نگاه کنید که والله علی کل شیء قدیر. خداشناسی خداشناسی خداشناسی، ولی خداشناسی در صحنه در ضمن بحث. یه با میگه عزیزه، یه با میگه حکیمه، اونجا غفوره، یه میگه رحیمه، اونجا قدیره. پنج تا اوصاف از اوصاف الهی، این میشه کلام. لذا جدا کردنش مناسب نیست، ما جدا جدا بس با هم مدرح کردنش. پس مثل اون نمونه رفقا یا همین کلاس شما چیه؟ کلاس شما چیه؟ یه بار از یک کسی نخواد میفروشه، یکی هم قصابیه، یکی هم فرض بکنیم که بلا آب و گاز و فلان و برق و فلان، یکی آب گوشت درست میکنه، این زهرش ما کار ما آب گوشت همش گوشت با همه. خب آب گوشت ما نخواد نمیتونیم بخوریم، هم تو گوشت رو بالا بندازیم که نمیشه، بعد پخته بشه خورده بشه. تفسیر ترتیبی اینجوری میداره، این غذای پخته است، توش ادویه هم داره بشه، طعم و مزه و قوت و این انواع ویتامین هایی که روح ما نیاز دارد داره. اینم حکمت اعتماد و اعتناع ویژه به تفسیر ترتیبی قرآن کریم که آیه آیه بخوانیم. آیه آیه خوردن از همه ویتامین ها دارد، از همه ادویجاتی که لازم برای روح ماست، پخته پخته حاضر آمده. والله عزیزان حکیم. کجا؟ اونا که چیز نیست، اوصاف الهی نیست، اون برای اونا عذاب عظیمه. اگه اون بود من در واقع اسماء الحسنا الهی میگم، عذاب که نعوذ بالله، نه عذاب نه عظیم، ایش کنون اسماء الحسنا الهی نیستن. بعد اون که تمه بعدش داره ان الله غفور رحیم، اونا با همند. اما در اینجا با اون که آیه 39 وصله ها ببینیم، این فمن تابه ادامه بحثه، ولی وسطش والله عزیز و حکیم، خدا خداشناسی در صحنه در ضمن مباحث. فمن تابه من بعد ظلمه و اصله. پس این متفضعه در این بحثه. هر این من شرطیه، این شما به دنبال شرط میگشتید، این یک شرط پیدا کرده. فمن تابه، هر کس تابه، تابه یعنی رجع، یعنی برگشت از اون چیز. منتها توبه هر چیزی متناسب با خودشه، مخفی مخفی. یکی از اساتید معظم که خدا انشاءالله به سلامتی بهشون عنایت بفرماید، ایشون در سر کلاسشون اینجوری میگفتن که اگر کسی در خلوت گناه کرد، در خلوت مناجات کرد، دیگه خدا ای به او درست. اگر ما تو خلوت گناه کردیم، تو خلوت هم با تراز نیاز میکنه، تو خلوت هم گریه کردیم، تو خلوت هم تا ذره و ازاری کردیم. اما جا به جاش نمیده. یک کسی در جمع اشتباهی کرده، با در جمع جبران کنه متناسب. حالا این فمن تابه، کسی که الان ما بحثمون در رابطه با سرقته، یک کسی آن سرقت کرده متناسب با خود، یه بحث کلامی که نیست که بره خودش. فمن تابه من بعد ظلمه، یعنی هر کس که رجوع کند بعد از ظلمش. ظلم در اینجا کلیت داره، مفاهیم قرآن مثل کلیت برای لایه های بعدی این کلیت به درست میخوره، اما در اینجا ظلم در اینجا مصداقش میشود سرقت. سرقت ظلم است، سرقت ظلم است، ظلم به خود، ظلم به جامعه. چطور ظلم صورت گرفته؟ فقط ظلم به خود که نیست، یعنی گناه فردی خلوتی که نیست، گناه اجتماعیه. فرضا هم به خودش ظلم کرده، هم به جامعه ظلم کرده، حتی جامعه رو تضییع کرده. فمن تاب من بعد ظلمه، پس این ظلم برمیگه به این سرقت، یعنی مستاقن به خاطر سیاق میشه سرقن. و اصله تابه، و اصله، اصله یعنی چی؟ جبران کن. ولی ما تو چی تو ذهنمونه؟ تابه دیگه، همقدر گفتیم استغفر الله، و اصله هست چی میشه؟ یا اصله باید عدمی برداریم. کلمه صلاح ضد فساد، فساد، فساد ناظر به عینیته، صلاح هم ناظر به عینیته و عمله. کاربرد اکثری کلمه صلاح در قرآن مربوط به عمله، عمل صالح. فساد هم مربوط به عرضه، فساد عرض، فساد در جامعه. پس فساد مربوط به این عالمی که تجسد و تجسم داره، عینیت داره. صلاح هم همینه، یعنی اصلا مثل این که یک کسی مثلا یه صحنه ترافیکی، یک موضوع ترافیکی بگم برای مقصود مصدر، یک کسی زد به ماشین به ماشین خورد، خب بعد میگه فمن تابه، ببخش آلا، خب این اصله هست چی میشه؟ اصله یعنی چی؟ یعنی خسا ببریم، تازه اگر خودش برداره ببره چیز بکنه به بعد تعمیرگاه، بعد ببینه چی خب دلندگی هم داره، معطلی داره، امروز برو فردا بیایی بکشن، هست دیگه این اصله هست هم هست. فمن تاب من بعد ظلمه، و اصل حالا کی میتونه جبران بکنه؟ به رضا چقدر خوب آدم گناه نکنه، نگرنه جبران کردن خیلی سخته. گناه نکنه، خدا بر درجات اهل بیت اسمال و تهارت بیفزد، این فرمایش نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام که ترک گناه آسانتر از توبه است، ترک گناه آسان در است. خب گناه نکنیم که خیلی راحت داریم، توبهش خیلی سخته، خب ما جبران کنیم. از کجا او عواقب و پیامدهای بد گناه خدا رو میتونیم همه رو بشماریم و جبران کنیم؟ نمیشه. فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله اوفای جوابش است، فان الله یتوب علیه، هر کس این کار رو انجام بده. منتها در اینجا ما باید بگیم این فا بر سر دلیل جواب میاد، اینا میگن دلیل جواب. فرق جواب با دلیل جواب اینه، جواب این است که فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح یتوب علیه، خدا بهش بده، اون جوابش میشه. اما این فان الله یتوب علیه با تعلیل گفته شده، این دلیلیست برای اون جواب مقدر، پس این صاب دلیل سراسر دلیل جواب آمده است. میگن دلیل جواب. پس یه بار شرط و جواب، شرط و جزاء، یه بار اون فاء جزاء شرط بر سر دلیل جواب آمده است. یک یتوب علیه در تقدیم، این فان الله یتوب علیه، خدا یرجع علیه، خدا رجوع میکنه به اون، برمیگرده خدا، منطقه برگرده خدا با لطف و رحمتشه، باز به مرتبه دست ولایی خودش رو بر سر ما میکشه. آیتون چون چرا؟ باز این الله تعلیم میکنه، تعلیم این دلیل، چون این الله غفور رحیم، غفور بسیار. پس یه فرق بین غافر و غفور، غافر یعنی آموزنده، غفور چی؟ بسیار. این بسیار شو فراموش نکن، مثل شاکر شکور، شکور یعنی بسیار شکر کننده، غفور بسیار آموزنده. غفوران رحیم. در یکی از جلسات شرکت کرده هم جلسه من بریم، یه بند خدایی داشت درباره عفو صحبت میکنه، درباره عفو، هی میگم عفو چقدر از داره کلمات آیات عفو و روایت عفو. بعد به اینجا رسید، به اینجا رسید که مرد رو به عفو کنید، ببخشید. مگر شما هر روز نمیگید بسم الله الرحمن الرحیم؟ گفتم چه خب چرا بسم الله الرحمن یعنی چی؟ یعنی بخشنده. نه بابا، او بخشنده با او بخشنده فرق میکنه. او بخشنده یعنی هبه کننده، بخشندهی که در بسم الله هست یعنی هبه، نه آمرزنده. آمرزنده میخوای غفوره، عفوه. پس جا به جا بکار نداریم، یک کلمه بخشنده یک بار به معنای هبه کننده است، یک رحمت واسعه پروردگار عالم به دیگران میدهد، اعطاش، این بخششه، این اعطا، بخشش به معنای اعطا هبه، یا بخشش معنای آمرزش. بسم الله الرحمن او فرق میکنه با اینجا. این غفور به نظر حقیق واژه غفور رو در بعدی بحث دیگه هم اشاره داشتن، غفور یعنی توس، بسیار ظرفیت انسان میبره بالا، توسعه ظرفیت و جبران کننده خدا، یعنی قابلیت ما را افزایش میده خدا تا رحمت او رو کسب کنیم و جذب کنیم. پس من با او یک پژوهشی در رابطه با مغفرت انجام دادم، به این نتیجه رسیدم که توسعه استغفار یعنی طلب توسعه ظرفیت. پس غفور یعنی ظرفیت بخش، خدا به آدم ظرفیت میده، توفیق میده، واقعیت میده، غفوره تا بتوانیم دهیم بودن او رو دریافت بکنیم. در قرآن 50 بار تقریبا 51 بار این مسئله غفور و رحیم آمده، همش اول غفور بعد رحیم، غفور رحیم، فقط تو کن دو مورد باشه بازم خود نکن که رحیم و غفور آمده، یکیش در سوره سبع هست رحیم و غفور، ولی همش غفور و رحیم. از این کثرت استعمال میتونیم بفهمیم که مقدمه بهره‌وری از مهربانی خدا مغفرته، طلب مغفرته و نزا استقبال. نزا این لازم نیست که حتما مشکلی داشته باشیم، تشنه رحمت الهی هستیم، استغفر الله را میبرم. بله بله، اون تطهیر ظرف وجوده تا بالاخره تا ظرف شسته نشه که رحمت رو شیخته نمیشه، اول از گناه باید پاکی شود تا رحمت رو شیخته بشه. اونم یعنی معنای جامع اونه، اونم مثل یکی از جلوه هاشه، یکی از جلوه هاش تطهیر ذنوب، یعنی گوشه از پیامدها رو برطرف کردن تا انسان بتونه رحمتی رو جلب کنه. نه بله، این ظرفیته، اینجوری بگم بالاخره ظرف رو باید حاضر بکنه. غفور یعنی ظرف میده به آدم، ظرفیت میده، ظرف کثیف را میشوره، کوچک را بزرگ میکنه. و اینجوری بگیم دیگه، حالا هر چیزی یا کثیف شسته، کوچک بزرگ. الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض. خب یه سال جان عذاب آخری برداشته میشه. بعد الم تعلم، اگه توبه کرد و اصلاح منتها، یه چیزی هست، یه بار یک کسی دیگه پس به آیه بعد نمیرسیم، آیه بعد نشانه جلسه رو میدیم و اون بعد در این جمله درست، اگر یک کسی دزدی کرد بعد اون صاحبه که منزلش بود دیدش، دیدش اونم گفت ببخشید اونم ببخشید تمام شده رفت دیگه، حالا اون خودش بره توبه بکنه و تمام. ولی این حد قطع دست چون از هم دیگه خودش هم شده به محکمه ارجاع شد. اگر به محکمه ارجاع شد حکم صادر شد، حتی قاضی نمیتواند، هیچ کسی نمیتونه دست به حکم بزنه. ولی قبل از ارجاع به محکمه اگر که سارق توبه بکنه و کسی هم از مردم چیز نداشته باشه، شکایتی نداشته باشه، حق برداشته میشه هم بسه جابر تعجیر اینا هست، یعنی چه حکم صادر نشده هست. پس فرق است بین رجوع به محکمه و عدم رجوع به محکمه. به محکمه اگر ارجاع شد حکم صادر شد دیگه اصلا قابل حد توبه هم فقط اثر اخروی داره. بعد از صدور حکم دیگه اصلا قبل از صدور حکم اگر بخواد توبه باشه باید بینه که اونجوری هم نیست. به محکمه که ازش بعد حکم صادر میشه. صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.